سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بتوفيق الهي گزارش ما از مزامین عالی و پرنور دعای نهم صحیفه مبارکه سجادیه رسید به جملات و نکته های پایانی این دعا. اللهم فصل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. وجعل همسات قلوبنا و حرکات اعضائنا و لمحات اعیننا و لهجات السنتنا فی موجبات ثوابک حتی لا تفوتنا حسنت نستحق بها جزائک و لا تبقى لنا سیئت نستوجب بها عقابک. عنایت فرمودید که در این دعای نورانی که جزء ادعیه کوتاه صحیفه مبارکه از نظر تعداد جملات و جزء زیباترین و نورانیترین دعاهای صحیفه و لطیفترین ادعیه صحیفه مبارکه از نظر مزامینه، موضوع اصلی عبارت است از رمز و راز دستیابی به طهارت باطنی. اصل مسئله این بود. امام علیه السلام در این دعای نورانی نقشه‌ای برای تأمین طهارت معنوی و طهارت باطنی یا به عبارتی راهی برای صیانت از عصمت بنیادین خداداد و راهی برای توسعه این عصمت معرفی میکنه. یک نقشه است این دعای نهم. به حمد الله عزیزان در جلسات گذشته این کلمات عالیات و این الفاظ پرنور رو که حامل معانی بسیار بلندی در این زمینه بود شنیدند و شنیدیم و به حمد الله شنیدم همتون هم حفظ کردید دعای نهم رو، خدا رو شکر. تا رسیدیم به این بخش اخیر، نکته ای که برای عزیزان قابل دقت بود این بود که حضرت از اون جمله اول مسیری رو که برای تحصیل طهارت باطنی به وسیله در واقع جذب الطاف و عنایات الهی و تحقق توبه به عنوان یکی از مهمترین منازل سلوک الالله تبارک و تعالی مطرح فرمودند، یک مسیر پلکانی ارتقایی در باب توبه رو حضرت اینجا به شما نشان داده. اصل مسئله هم این بود که معلوم شد ما برای تحصیل این حقیقت پرنور که مرتبه ایست از نورانیت اولیا یک مرتبه ای از نورانیت اولیا و مقام نورانیت اولیا صلوات الله و سلام و علیه مجمعین، همین چیزیست که در این دعای نورانی توقع میشه و تمنا میشه. باید پناه ببریم به خود اولیا. لذا ملاحظه کردید با صلوات شروع شد که رفتن در واقع این محیط پر جاذبه ولایت محمد و آل محمد سلام الله علیه مجمعین و کلیدشه آل محمد، یعنی اونی که باب ولایت پیامبر و اهل بیت رو باز میکنه صلوات دیگه، حالا با رمز و رازهایی که درش هست، و اینکه انسان قرار بگیره در واقع اون حلقه ولایت الهیه. اینجوریست، این را شما قرار میگیرید توی اون محیط جذبه‌ای که در ساحت ولی الله هست که نور الله و عصمت الله، قرار میگیرید در اون حریم و حما، هم استضاعه میکنید نور میگیرید، هم کدورت های خودتون رو با آبشار لطف الهی در حضور ولی الله صفا میدید، جلا میدید، که یاد اونها، ذکر اونها، توجه اونها، توجه به اونها، اینا همه جلا دهنده است، صفا دهنده است، پاک کننده است. اونی که لوح سیئات رو پاکیزه میکنه، شستشو میکنه، بعد میرم این شوینده لوح سیئات است، حسین علیه السلام که در تعابیر هست، همینه دیگه، همشون همینطور هست. انسان وقتی خودش رو در اون محیط قرار میده، جز اولین دریافتهاش در اون مراتب نورانیت ولی خدا همین طهارته، این پاکسازیه، این کنار زدن حجابهای ظلمانیست در مرحله اول، و در منازل بالاتر کنار زدن حجابهای نورانیست. خب با این شروع شد که در واقع دست تمناست، دست توسله، درخواسته. یعنی شما وقتی که میرید به ساحت اولیا از حضرت حق چی میخواید؟ به شفاعت اونها، از حضرت حق تبارک و تعالی مقام قدسیت و نورانیت اونها رو تمنا میکنید برای خودتون، مقام عصمت اونها رو برای خودتون تمنا میکنید از ساحت قدس رو ببوید. خب بله، انسان با توسل به ذیل عنایت ذوات مطهره طهارت رو تمنا میکنه، ذیل توسل به ذوات مقدسه قداست رو تمنا میکنه، ذیل توسل به این ذوات معصومین سلام الله علیه مجمعین اسمت رو تمنا میکنه دیگه. اینجوریه، از این باب باز میشه و از اینجا شروع میشه. ملاحظه کردید که مرتبه به مرتبه حضرت راه ورود به مقامات بالاتر رو به شما نشان داده. اون جمله پایانی که هفته گذشته براتون خوندیم خیلی بالاست، و اعمه ابصار قلوبنا اما خالف محبتک. از این جمله دوستان عبور نکنن، خیلی عجیبه این، و اعم ابصار قلوبنا اما خالف محبتک. دیدید شما تو روابط دوستانه و عاشقانه، همین رفاقت تو عالم انس و رفاقت و عشقی که ماها بالاخره تجربهش رو هممون کم و بیش داریم تو عالم انس و رفاقت، انسان یه جایی میرسه در مرتبه محبت که ببینید کسی رو که مخالف محبوب باشه اصلا نمیتونید ببینید، تحملش رو ندارید، نمیخواید اصلا چهرهشو ببینید. این همینو میخواد به یه حضرت. و اون چیزی که مخالف محبته و مغایر با مقام محبته و اتصال حبیه به حضرت حق تبارک و تعالی است، گناهه به هر مرتبه ای از مراتبش که باشه. معصیت اینجوریه دیگه. خود جنس معصیت یعنی بفرمایید یعنی مخالفت المحبوب، مخالفت المولا، اینه دیگه. معصیت یعنی چی؟ عصیان دیگه. این مخالفته با محبوبه، منتها از این زاویه بهش نگاه کرده حضرت، از زاویه حبی نگاه کرده. میگه من برسم در مرتبه طهارت، الله اکبر، به اون رتبه ای که اصلا معصیت رو نبینم باطنن، تا چه برسه بخوام نسبت بهش تمنایی داشته باشم، تا چه برسه بخوام مرتکب بشم. خیلی اومده بالاتر. اون جمله بعدی حاصلشه، حاصل این که شما قلبن از نظر مقام قلب، اگر کسی از نظر مقام قلبی به لطف خدا متعال ایمنی پیدا کرد از گناه، یعنی یک نحوه طهارتی و عصمتی برای او پیدا شد در مرتبه قلب، نتیجهش کجا خودشو نشان میده؟ نتیجهش در میدان عمله. یعنی اگر قلب انسان عصمت پیدا کنه، امتداد این عصمت جوارح انسان رو و اعضای انسان رو و اون محیط کنش و اقدام انسان رو هم پوشش میده. حاصلش اینه، چون سر چشمه اونجاست، سر چشمه دله. از اون میگه ولا تجعل لشیء من جوارحنا، جوارحنا هم اینجا خیلی وسیعه دیگه، یعنی همه اعضا و جوارح ما رو این کلمه در بر میگیره. ولا تجعل لشیء من جوارحنا، چون جمع هم بسته شده، جواره، نفوذن فی معصیتک. خب لا تجعل لشیء من جوارحنا، لشیء من جوارحنا یعنی تمام اعضا و جوارح ما در ایمنی از گناه قرار بگیرن. این یک. دوم این کلمه نفوذ اینجاست، نفوذن فی معصیتک. خب میتونسته اینجا از تعابیر دیگه استفاده کنه، بله، مثلا مثل واژه ارتکاب، واژه اقتراف، این هست دیگه، عمل به بالاخره معصیت و امثال اقدام به گناه. اینا رو حضرت مطرح نکرده، از چه کلمه استفاده کرده؟ از کلمه نفوذ استفاده کرده. نفوذ درش یک حالت بفرمایید ظرافت و خفا و مستوری هست. ببینید کنش هست، اما کنش ظریف مستور، درسته؟ مستور و دقیق، اونو میگن نفوذ. که حالا بین ما هم در این زمینه مباحثات هست در مخصوص مسائل سیاسی و امثال اینها، بحثای مفصلی رو حضرت آقا مطرح فرمودن، آشنا هستید با مسئله. خب اون نفوذ اینجوریه دیگه. حضرت می فرمان ولا تجعل شیء من جوارحنا نفوذا فی معصیتک، یعنی هیچ یک از جوارح ما اندک اندک ورودی به معصیت تو نداشته باشه. عجب. واقعا ببینید چه عالمیه برای خودش. نفوذاً فی معصیت، یعنی اندک ورودی در محیط عصیان و معصیت تو نداشته باشه. هیچ یک از جواره ما کلش رو خواسته. این لشیئن این رو میگه دیگه، لشیئن من جوارهنا، یعنی کل، حتی جواره جارههی که شاید کمترم انسان بشه اعتنا داشته باشه، فضلا از اون جوارهی که بالاخره رئیسی هن در وجود انسان، یعنی دارای کر و فرن. زبان، وای وای وای، تمام میدان جوارهی ما دست زبان ماست. که گفت اول صبح همه این میگه زبان برمیگرده به، حالا در عالم تمثیله، روایت خوندم قبلا براتون، میگه که کیف اصبحتم، حالا شما چطوره، به بقیه اعضا و جواره میگه. جوابی که میشنوه اینه که میگن اگه تو بذاری حالمون خوبه. گرفتید؟ میگه اگه تو بذاری. زبان جزء اعضای رئیسیه. خب پاره دیگه که حالا الان به اونا به بعضیش میخوایم اشاره کنیم. ولا تجعل شیئا من جوارهنا نفوذا فی معصیتک. اون لشیئن یه نگرش تقلیلیه، یعنی حتی جوارهی که کمتر وارد میدان هستن، حتی اونا هم اندک ورودی در معصیت تو نداشته باشن. چه مرتبه ای از طهارت رو اینجا حضرت به عنوان آرزو و عمل مؤمنین تعریف میکنن. یعنی اینه دیگه، مقصد هدف گذاری داره میشه. یعنی هدف گذاری سلوک جناب عالی، اگر قصد داری با سید الساجدین و امام العارفین علیه السلام سیر کنی، با نفس حضرت، با کلام حضرت، با راهنمایی حضرت، با مدد اون بزرگوار خواستی بیای اینجا رو باید هدف گذاری کنی، نه اینکه یه مطالب خیلی پیش پا افتاده یه معمولی بخواد مقصد تو باشه. یعنی اگر وارد باب توبه شدی، یک چنین جایی هدف گذاری میشه که قدم به قدم بری و مرتبه به مرتبه برسی تا به اون، به این نقطه که برای هیچ یک از اعضا و جواره خودت هیچ نوع ورودی، حتی ورود ظریف دقیق اندک به معصیت حق تبارک و تعالی رو تجویز نمی کنی و نمی پسندی. این میشه مقصد در مقام توبه. این توبه که امام سجاد معرفی میکنن. البته از اینم الان میریم بالاتر. حالا الان آماده باشید، میخوایم یه قدم هم از این میریم بالاتر. این تا اینجای مسئله است که حاصل چه مرتبه ای از طهارت و عصمت، طهارت قلبی و عصمت باطنی. یعنی اگر انسان به لحاظ قلبی توانست تحصیل طهارت کنه، به لحاظ قالبی میتونه، چون قالب ما تابع قلب ماست. اگر قلب به سلامت برسه، قالب ما به سلامت میرسه، که قالب دیگه همین اعضا و جواره و ایناست، اینا همه عمله اونن، اون مرکزیت فرماندهی کل اونجاست. اونجا اگر تابع حضرت حق شد، اینا همه تاب تبعیت میکنن. اگر اونجا عصیان کرد، این معصیت کل محیط زیر دستی رو پوشش میده و در بر میگیره. اونجا که معصیت کار بشه، چشم به معصیت میره، زبان به معصیت میره، دست به معصیت میره، پا به معصیت میره، گوش به معصیت میره، هرچه که انسان داره، اینا همه میرن تو، گرفتار آلودگی میشن. اگر والی خدمتتون عرض کنم معیوب بشه، رعیت همه معیوب میشن، آسیب میبینن، اینجوریه. لذا سلامت کل در پرتو سلامت قلبه، اگر اونجا به سلامت باشه همه مسیرشون به سلامت، اگر اونجا طاهر باشه این طهارت از اونجا مثل سرچشمه است دیگه، سر ریز میکنه، این چشم طاهره، چشم تمیزه، طاهره. عجب، یعنی اون برقی که از نگاه شما خارج میشه توی محیط قرار میگیره، اون برق برقیست که از قلب شما صادر شده. اگر اون قلب آسی باشه، معصیت کار باشه، پلید باشه، خبیث باشه، آلوده باشه، همراه با این نگاه اون آلودگی منتشر میشه. از اونجا، از این طرف حتی ببینید، از این طرف شروع میشه. بعد در تعامل و تضارب با محیط بیرونی و خطوط تماس آلودگی اون وقت مبادله میشه. بعد میفهمه اون از سرچشمه اشکال داشته، میاد وارد محیط میشه، اصابت میکنه، اصابت منتقل میشه، اون نگاه آلوده نقل و انتقال پیدا میکنه و این آلودگی به صورت اشتدادی تصاعدی افزایش پیدا میکنه، ظلماتون بعض و فوق بعض هی میره جلوتر. اینو یادمون باشه. اما بنابراین اگر یک کسی به دنبال توبه است، باید توبه قلبی تحصیل کنه به فضل الهی، مرتبه بالاتره، تا توبه قالبی نصیب او بشه، توبه جوانهی هدف گذاری بشه، تا توبه جوارهی به دنبالش بیاد، طهارت جوارهی به دنبالش میاد. امکان نداره اگر دل تو انشالله به اون مرتبه اسمت برسه دستت به گناه بره، این دست دیگه نفوذی در معصیت نداره هیچ جور، نمیتونه اصلا، چون مرکز فرماندهی در مرتبه طهارت و طاعت. این دستم که از خودش اراده نداره که، این تابعه اون مرکزه، هرچی اونجا فرمان بده عمل میکنه. اون وقت در برگشت ها هم عجیبه، اگر قلب به مرتبه طهارت رسید، جواره ما توی محیط فعاله دیگه، چشم شما فعاله، زبانتون فعاله، گوشتون فعاله، دستتون، پاتون، غریزتون، همینا فعاله دیگه، اشتهای انسان همینا فعالن که ما میتونیم اینجا زندگی کنیم، ولی که میمیریم دیگه اگر فعالیت نکنن، خطوط تماس ما قطع میشه. خب این خطوط تماس بیرونی ماست. در برگشت مثلا در نمونه هایی، البته اینجا باز فرق میکنه، حکایت چشم با حکایت زبان فرق میکنه، حکایت گوش با اینای دیگه تفاوت میکنه، هر کدوم یک داستانی دارن. مثلا در این نمونه‌ای که عرض کردیم، چشم انسان میفته به صحنه‌های پرجاذبه که آلوده کننده است، دل رو آلوده میکنه. این آلودگی یا تعلق قلبیه به زخارفه، مثلا این جاذبه های دنیایی که ریخته میشه تو بسته‌بندی ها و دسته‌بندی های بسیار جذاب، بزک میشه، زینت میشه، که فهمون زوین للناس، انواع و اقسامش زینت. تازه به این ماجرا هم خیلی دست زده میشه، شیطان اونجا مداخله میکنه، چه شیاطین الجن چه شیاطین انس دخالت میکنن، اینو زیور میدن، زینت میدن، جاذبه برش درست میکنن، که این وقتی نگاهت بهش افتاد این تصویر بیاد منتقل بشه، بره بشینه به قلب تو، به دلت که نشست، اگه بتونه مسیر ذهنی تو عبور کنه، مرحله به مرحله عبور کنه، این تصویر بره به دلت بشینه، حاصلش میشه تعلق، یه تمناست، اونو میخوای و بهش تعلق پیدا میکنی. خب حالا اگر اون صحنه‌ای که دیده میشه حرمت شرعی تکلیفی هم داشته باشه، این مرحله حرمت تکلیفی نداره، حرمت سلوکی داره. انسان جاذبه های دنیایی رو میبینه، همه هم حلال، چشمش میفته. خب این تصویر بر میگرده. مهم اینه که این تصویر کجا بشینه، یعنی تو مسیر برگشت میاد کجا مستقر میشه، این مهمه. خیلی مطلب اینجا مهم حساس شد. این میاد اگر برسه به قلب یک چنین آسیبی رو وارد میکنه، درسته؟ چون اینا یه هماهنگی هایی دارن. اگر قلب شما در مرتبه اون طهارت قرار بگیره که طبیعت قلب آدمی و فطرت آدمی است که جلسه گذشته عرض کردیم، اینی که میاد این تصویر که میاد چون ناهمسازه، این بفرمایید علامت میده، این علامت میده، به قول جوونا آلارم میده، اینجای دفعه زنگ خطر به صدا در میاد. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. حالا در ارتباط با اون محور قبلی اصلا اجازه نمیده اینا وارد محیط قلب بشن. لذا مؤمن دنیا فقط در محیط چشمش میچرخه. عجب. یعنی اگر انسان به حقیقت ایمان برسه، چشم باطنی او به زیبایی هایی باز میشه که اینا اساساً از محیط چشم سر عبور نمیکنه تا بخواد به دید چشم دل برسه. فیلتر میشه. همین مقدمات. به قول جوونا فایروال داره دیگه، این شخصیتش همجور بیدر و پیکر نیست که همجور یه چیزی آمد همجور راهش رو پیدا کنه، همجور مستقیم برسه به قلب. به قول آقایون حفاظتی ها این همجور طبقه بندی داره، میاد تا این مرحله میاد دیگه اینجا امکان عبور نداره اونجا. چرا؟ چون یه محیط بصیرتی داره، این علامت میده، اونجا متوقفش میکنن، میگن تو تا اینجا میتونی بیای، از اینجا به اصلا نمیتونی بری، نمیتونی اصلا بری. اینو همونجا متوقف میشه، پشت در، در بسته است. تلاشی هم میکنه اونجا، هی فشار میاره، ولی در این در باز نمیشه. و کان یعظمه الله اکبر، از امیر المؤمنین، و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عین فی عینه صغر الدنیا فی عینه، نه فی قلبه، اصلا به قلبش نمیرسه که. فهمون حضرت همون این رفیقی که من داشتم که حضرت براش آه میکشه، چون میگه کان فی ما مزا، معناش اینه که اون شخص از دنیا رفته، حضرت داره حسرتشو میخوره. فهمون اون رفیق من خصوصیاتی داشت، اولین ویژگیش این بود که اون چیزی که باعث شد که او خیلی پیش من بزرگ بود این بود که دنیا در چشم او کوچک بود. عجب. قلبش که هیچی، اون ساعتها که خیلی بالا، در چشم او دنیا با همه زیبایی و بزرگی و جلوه ها و برانگیزانندگی ها و جاذبه هاش، با هر چه که داره دنیا در چشم او کوچک بود. یعنی اصلا از اونجا عبور نمی کنه. اینه. حالا شما اینو که من گفتم شما بلافاصله بگید بگید فضلن مرتبه بالاتر از این که بخواد اون چیزی که دیده شده دیدنش ممنوع باشه، این مرحله اول دیدنش ممنوع نیست، انتقالش به مرتبه قلب ممنوعه، ممنوعیتش هم ممنوعیت سلوکیه، یعنی برای کسی که میخواد سالک باشه جلو بره نباید این چیزا به قلبش برسه، چون دلش رو باز میداره، آلوده میکنه، اون دیگه گرفتار میشه. اما اگر اون صحنه ای که میخواد مثلا شخص ببینه، حالا اگر گناه باشه صحنه اصلا ممنوعه، نگاهه بهش معصیته، اون چی؟ اون که حضرت فرمودن سهمون من سهام ابلیس. عجب، سهمون نه مسمومون. حالا اصلا یه سوال اینه که آیا میشه تیر شیطان مسموم نباشه؟ تیری که شیطان شلیک میکنه، این مؤکدش کرده حضرت، سهمون مسمومون، یا سهمون من سهام ابلیس مسمومون، که این وقتی میاد از این محیط چشم عبور میکنه، میره میشینه اگر اون شخصیت حفاظت شده نباشه. علیکم السلام. این همجور مستقیم میره میخوره به قلبش، به قلب که خورد قلب رو آلوده میکنه، مسمومش میکنه. اینجوریه. این به خدا بلا بریم، امثال ماها که شخصیتمون در و پیکر حساب شده این نداره، اینجوریه دیگه، میره میخوره به قلب رو خراب میکنه. دل که آلوده بشه اون وقت این مجددن آلودگیش منتشر میشه. این بار اگر آلودگی رو از چشم شما گرفته باشه، دیگه فقط این نیست که چشمتون رو محجوب کنه و آلوده کنه، چون رفته کجا آلودگی؟ بله، رفته به قلب. اگر به اونجا رفت اون وقت همه جا آلوده شد. اینه مشکلی، اینه. اون وقت دست آلوده، زبان آلوده، گوش آلوده، دقت می‌فرمایید؟ یعنی دیگه تمام اعضا و جواره این غریزه آلوده، هرچی که ما داریم رو آلوده میکنه. این که حضرت فرمودن این دیگه تیر مسمومیست از تیرهای شیطان که وقتی به قلب بشینه، اون ظرفیت درونی و سرمایه اصلی رو آسیب میزنه، آلودگی از اونجا اون وقت منتشر میشه به کل. لذا وقتی که به شما گفتن، اینو تعجب نکنید، حضرت فرمودن قضوا ابصارکم، که جلسه پیش عرض کردم، ترون العجائب. فرمود اگر چشمتون رو بتونید مدیریت کنید، عجائبی خواهید دید. این که نمیتونید ببینید معناش اینه که اینجا مدیریت شده نیست. چرا مدیریت شده؟ چون این که این نگاه معیوب و حرام و آلوده باعث میشه این میرسه به قلب، به قلب که رسید چشم قلبتون نابینا میشه از رؤیت جمال جانان و حقیقتهای مرتبط با عالم ملکوت. خب تو دیگه چیزی نمیتونی ببینی، که خب اونجا تاریک شد دیگه، اون رو از دست دادی. چه دیدنهایی که دیدنهای بی ارزشی که نادیدنهای خطیری رو پشت سرش میاره. دیدنیست که نابینایی میاره، چه نابینایی هایی که درش حسرت هاست. چه حسرت های انسان باید بخوره از اون چیزهایی که دیگه نمیتونه ببینه. چشم آلود نظر از رخ جانان دور است. نه خبری نیست. به شما میگه پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. این ما چون در معرضیم، باید حالت توبه در ما یه حالت دائمی باشه، حالت استغفار باید در ما یک حالت دائمی باشه. تا به محض اینکه یه مرتبه ای از این آلودگی پیش آمد فوری شستشو بشه. این به بیانی که قبلن خدمت عزیزان تقدیم شد حکایتش اینجوریه که مثل طهارت مسجده. فرق میکنه اینجایی که الان من و شما نشستیم با اون بیرون، تفاوت میکنه، خیلی تفاوت ها داره، چون جو مسجده، احکامی داره برای خودش، اون بیرون این احکامو نداره. از جمله احکامش طهارتشه، طهارتش هم فوریه، احکامشو بلدید دیگه. یعنی اگر الان در همین مسجد یه وقت یک نجاستی پیدا بشه، یه کسی خون دماغ بشه، یه بچه یه قسمتی از مسجد رو نجس کنه، بر کل من و شما که اینجا نشستیم واجبه اقدام کنیم برای طهارت فوراً. نه اینکه بگیم حالا بعدن میریم تمیز میکنیم، همون لحظه باید پاشید اقدام بکنیم. بله اگر یکی از ما پاشد اقدام کرد، چون واجب کفایی دیگه، یه نفر اقدام کرد از عهده بقیه برداشته میشه. اگر انجام ندادیم هممون معصیت کردیم، یه حکم مسجده. اون کسی که فرمود القلب و حرم الله، قلب شما رو مسجد جامع وجود شما قرار داده. این مسجد حرمت داره. از جمله اینه که طهارتش واجبه، وجوبش هم فوریه، قابل تأخیر نیست. و خوشا به حال اونایی که اینجوری زندگی میکنن، این خانه رو برای صاحب خانه همیشه مهیا نگه میدارن، طاهر نگه میدارن، طهارتش فوریه. تا آمد لازم میگن، اصلا بعضی از بزرگان ما قائلن به اینکه در بحث توبه، توبه از جمله واجباتی است که واجب فوریه، چون بعضی از واجبات تأخیری میتونه باشه، اما توبه از جمله واجباتی است که فوریه. یعنی به محض معصیت فوراً توبه، حق تأخیر نداری شما. تأخیرش هم خودش معصیته که اسمشو گذاشتیم اصرار. اول این دعا هم حضرت فرمود و صیرنا الى محبوب کمن التوبه و ازلنا ان مکروه کمن الاصرار، چون خود اصرار امتداد اون معصیته. این نکتش، چون فوریه، فوراً انسان باید توبه کنه. اگر معصیتی مرتکب شد، گناهی پیش آمد، فوری، که این اثر وضعیش مستقر نشه توی شخصیت انسان، مستقر بشه پاکسازیش خیلی سخت میشه. که حالا اونجا یه مطالب بسیار دقیق و فنی هست که قبلاً بعضیش گفته شد، شاید اگر عمری بود بعدها هم نکته های دیگریش تقدیم بشه. خب با اجازتون برگردم، چون این مطلب مقدار لازم بود پرورش داده بشه، به این معنا که حضرت چه مرتبه ای از بفرمای توبه یا همون مقام طهارت، یا به عبارت اخرى اون مقام عصمت رو، این چه مرتبه ایش رو حضرت به عنوان مقصد پیش روی ما قرار میده و تعریف میکنه که جناب عالی در مسئله توبه کجا رو باید هدف گذاری کنید. و اعمه، ببینید کجا رفته، و اعمه ابصار قلوبنا، با همین لطافت تعبیر، اما خالف محبتک. یادتونه گفتم این کلمه چقدر برانگیزنده است. یعنی اگر انسان بره تو محیط محبت و محیط عشق و دلدادگی نسبت به حضرت حق، اون عصمت و طهارت براش تولید میشه. اینو ما قبلا جلسه گذشته عرض کردیم. خب ولا تجعل شیئا من جوارحنا، حالا بعد از این مرتبه است، نفوضا فی معصیتک، چون قلب ما طاهر شد. این ولا تجعل اون تفسیر امتدادشه، ولا تجعل لشیء من جوارحنا نفوذا فی معصیتی. دیگه هیچ کدوم از اعضا و جوارح ما هیچ نوع ورودی ولو ورود اندک ضعیف دقیق ظریف هم به گناهی نداشته باشه. یعنی حساسیت عمومی قلبی انسان نسبت به طهارت افزایش پیدا میکنه و کمترین درجه از این معصیت و تاریکی رو نشون میده، فریاد میکشه، زجه میزنه، التماس میکنه، خواهش میکنه، اندکیش که پیش آمده. خدا رحمت کنه، استاد ما یه روز صبح اول وقت بود، مجلس درس بود دیگه، درس اول صبح، خدمتتون عرض کنم، ایشون وارد شد گفت که من دیدم با یه حالی همون جلوی در ورودی، گفت که اون شیخ ترک کجاست؟ اون شیخ ترک اسمشو یادش نبود، ولی کاری به اسم اشخاص هم نداشتن، ما هاشون یه مقدار معنوس بودیم به اسم گاهی صدا میکرد، گفت اون شیخ ترک کجاست؟ گفتم آقا جون امری داشت؟ گفت همین الان بیار. گفتم الان میاد لابد برگرد؟ نه میخوام الان زود پیداش کنیم. ما رفتیم اون آقا رو پیدا کردیم، آوردیم، بلند شد، اینو در آغوش گرفت، بوسیدش، بهش محبت کرد، کنار دست خودش همین نزدیک نشوند، با یک داستانی، با یک حالی که بقیه به نظرم حسادتشون شد، یعنی همچین بهشون چیز اومد که آه این اینقدر مورد محبت و مثلا اعتنا و اینا. بعد ایشون فرمودن که شما از من رنجیدی، هم یک کلمه گفت شما از من رنجیدی، یعنی من جو با تعجب گفت من بسخواهی میکنم، نه مثلا یه داشت تعارف میگه، گفت نه تو دلت نسبت به من مثلا چیز شد. ایشون فرمودن شما سحر منو خراب کردی. ببین حالا قضیه چی بود؟ این من خدا یه حالت بغضی کرد و این تو جلسات درس به استاد گیر میداد، گیر هفت پیچ. بعدم سوالاتی که بعضیاش هفت منیقاز بود، سوالاتی که خب باید خودت فکر کنی پیدا میکنی دیگه، حالا هر چی که به ذهنت آمد که نمید بپرسی، که این سوال، سوال دوم، سوال سوم، سوال. روز قبلش ایشون اینجوری گیر داده بود به این بزرگوار، ای پرسید پرسید، بعد یه دفعه ایشون برگشت گفتش که شما مثل این که ویلکون نیستی، یا تعبیر اینجوری ها، نه این که مثلا توبیخی ریزو کنه، که مثلا دیگه ولش کن بس دیگه. این منده خدا منفعل شد، نشست همین دیگه، سکوت کرد تا آخر جلسه، چیزی نگفت، جلسه عادیه. بعد این استاد عالی قدر ما صبح آمده میگه شما از من رنجیده بودی، من سر مشکل پیدا کردم. این صافه دیگه، یعنی این صفا، این صافی در چه حده، در چه رتبه‌ایه، در چه منزلتیه این صفا، که این چیزا دیده میشه. لذا من شنیدم، البته فکر میکنم سندش خیلی خوب باشه، سندش معیوب نیست، که مرحوم آقای بروجردی، آیت الله العظما، اون شخصیت بزرگ، فخر و شیعه، واقعا واقعا فخر و شیعه آقای بروجردی، یه چیزی من میگم، یه چیز شما میشنوید، آقای بروجردی یعنی کی؟ خدای متعال چه ابهتی، چه جلالی، چه شکوهی به واسطه ایشون به شیعه داد در ایام زعامت و مرجعیت ایشون، یه جلالتی داشت آقای بروجردی، هیبت، صاحب هیبت هم بود، جلال و هیبتی داشت. الان هم شما عکسش رو میبینین اصلا میگیره شما رو، دیدین همون که بالای همین نگاه میکنی همچنین ابهت رو میشه در همین حتی تصویر معمولی ایشون هم دید. آره درباره ایشون من شنیدم که بعد بر خودشون ایشون لازم کردن، چون در جلسات درس بعضی از شاگردان موفق میشدن ایشون عصبانی کنن با همین سوالات با ربط و بی ربط و کشدار و اذیت کننده و اینا، که ایشون بعدن بر خودشون واجب کرد، اینو من شنیده بودم، واجب کرده بودن که اگر از این به بعد من یه دفعه دیگه در مجلس درس نسبت به مثلا این طلبه ها یا اون طلبه سائل سوال کننده، بلکه سوال، اون رفیقمونو ما اسمش رو گذاشته بودیم سوال از بس که میپرسیده، اگه نسبت به فلانی من عصبانی شدم از این بعد یه بار دیگه من عصبانی بشم یک سال روزه باید بگیرم. چی؟ یک سال فرض علی نفسه که یک سال من روزه بگیرم اگه من عصبانی شدم. مگه اون عصبانیت چه کدورتی پیش میاره که این آقا حاضره برای صیانت از اون مرتبه بله یک سال وقت از این عصبانیت های عادی حالا تو مجلس درس شاگرد و استاد دیگه گیر داده و استادم اونجا یه تیکهی بهش میندازه اسکاتش میکنه، یه دوتا یه شلیک به سمتش میکنه اونم میشینه. این طبیعیه تو جلسات درس. اون میگه که من اگر یه بار دیگه عصبانی میشم یک سال روزه خواهم گرفت. چی مسئله؟ اینا اون مرتبه طهارته. او این کدورت رو میفهمه، این صفای دل اینو نشون میده. خب و اعم ابصار قلوبنا اما خالف محبت. خب بالاخره این مخالف محبت حق تبارک و تعالی است. اینه دیگه. ولا تجعل شیئا من جوارحنا نفودا فی معصیتک. آقا بریم از اول شروع کنیم. گفت باختیم همه رفته. لا تجعل شیئا من جوارحنا نفودا فی معصیتک. و یادتون باشه اگر معصیت جوارحی اتفاق بیفته با توبه به صورت فوری، اونم توبه فوری، فوری به معنی یعنی فوری ها، با توبه فوری چون وجوبش فوری است به بیانی که گذشت و دلیلش هم با خودش قضا یا قیاسات و عامه‌ها، بلا فاصله اگر توبه کنه معناش اینه که امکان سرایت این ویروس رو به منطقه قلبی میگیره، یعنی یه جور برش صافش میکنه نخوره به اونجا، یا اگر یه کمی رفته به سمتش سریع اونجا رو تمیز کنه، و الا اگر این آلودگی بمونه محرومیت میاره، هر چه که امتداد پیدا بکنه محرومیتش وسیع تره، چون اون دائم داره. حالا از این ور اگر نفوذ در معصیت پیدا شد، قدم مطلب بعدیش اینه که اون گناه حالا در قلب نفوذ میکنه. من دیدم بعض از شارحین صحیفه مبارکه اینجا تفسیر به عکس کردن، گفتن ولا تجعل شیئا من جوارحنا نفودا فی معصیتک، یعنی لا تجعل شیئا من المعاصی نفودا فی جوارحنا. اینجوری معنی کردن. این معنای دقیقی نیست، اما اینجوری که من گفتم درست میشه، نظر اونام تأمین میشه، چون اگر ما مثلا چشممون گناه کرد، حالا بگید چشم ما گناه کرد، یعنی این نفده فی معصیت الله نستجیرو بالله تبارک و تعالی، زبان ما یه گناه کرد این نفده فی معصیت الله، این یعنی مرتکب گناه شد، این معصیت سرایت داره به مراتب بالاتر، اینجور سرایت میکنه. اگر صیانت نداشته باشه تا اونجایی که کدورتش و ظلمتش به محیط قلب میرسه، قلب رو محجوب میکنه. اینجوری میتونیم بگیم که اگر اینجا اون وقت توبه فوری باشه، جلوی نفوذ معصیت رو در برگشت میگیره، نه در رفت. در رفت عضو ماست و جارحه ماست که مرتکب معصیت شده، ولی در برگشت این گناهی که با چشم انجام شد دل رو آلوده میکنه و مصیبت عظما اونه، آلودگی دله. مصیبت عظما اونجاست که قلب انسان آلوده بشه. علت اونجا هم که باز براتون توضیح دادم، هم محرومیت، هم انتشار معصیت به سایر جواره. یعنی گمان نکنید اگر کسی گوشش آلوده به گناه شد، این منحصر به جارحه خاصه استماع یعنی گوش باشه. گوش اینجا آلوده شد، ولی این آلودگی طبق همون قاعده سرایت تسری میکنه به قلب. قلب که آلوده شد، مثلا یه موسیقی گناه حرام رو شنیدی، به خدا ملامت میبریم. اگه انسان یک موسیقی حرام رو شنید، یه صوت آلوده‌ای، چون فوری اینا ارتباطاتشون هم خیلی به قلب نزدیکه، از همه اینا نزدیکتر چشمه. چشم خیلی به قلب نزدیکه. العین فرمودن جاسوس القلب، خیلی نزدیکه به دله. لذا آلودگی اینو یادتون باشه، حالا از این جلسه به خاطر بسپرید، آلودگی های بصری جزء آلودگی هایی است که در نزدیکترین زمان قلب رو آلوده میکنه. به همون قاعده ای که گفتیم، اون روایت رو هم که براتون خوندم، اون سهمون مسمومون من سهام ابلیس، این قلب رو آلوده میکنه، مسموم میکنه خیلی سریع، چون خیلی نزدیکه بهش. اگر بخوام بهتون بگم بعدیش چیه، بعدیش آقا گوشه. گوش هم همینطوره. یعنی اگر معصیت سمعی استماعی رخ بده، انسان مثلا یه موسیقی حرامی رو گوش کنه، بین گوش تا قلب فاصله خیلی کمه، این رسوخ میکنه، نفوذ میکنه به قلب، قلب رو آلوده میکنه. این مگر اینکه بلافاصله توبه بشه که این آلودگی منتشر میشه. حالا اگر رفت به محیط قلب، اون وقت دیگه گناه فقط گوش ما نبوده. اگر این تسری کرد، این آلودگی، بله، این ویروس اگر رفت نشست به قلب شما، قلب که آلوده شد، اون وقت همه جواره آلوده میشه. اون گناهی که به وسیله گوش انجام شده حالا تبدیل میشه به گناه بصری، به گناه یدی، به سایر معصیت ها. این همه جا رو نجس میکنه، همه جا رو نجس میکنه. اینه ای داده بیده. اینا رو میگن اصطلاحا همون قاعده ظروف مرتبطه که ما در فقه داریم. نجاستش انتشار نجاستش مثل ظروف مرتبطه فقهه، اینجوری منتشر میشه. اینو باید مواظب باشید، خیلی مواظب دلتون باشید. خب پس دیدید حضرت کجا رو هدف گذاری کرده؟ جان عالم به قربانش. اینجوری تربیت میکنه امام سجاد علیه السلام. از این به بعد اون چه که مطرح شده، حالا ببینید، اگر انسان در منازل سلوک وارد شد به منزل توبه، ای گفتید چه اتفاقی میفته؟ جایزه دارید. اگر انسان وارد شد به منزل توبه حقیقتا و اقام فی منزل توبه، بله، نه به قاعده مستودع. ببینید، یک مستقر داریم، یک مستودع. مستقر اینه که رفت تو این خونه نشست دیگه. مستودع مثل مهمونه، میشینه پا میشه میره، هست میره میاد، میره میاد. اگر انسان انسان سالک اقام فی منزل توبه به نحو الاستقرار، یعنی دیگه مستقر شد اونجا. این در مقام توابین دیگه چی شد آقا؟ مستقر شد. همون مقام طهارتی است که الان دربارش توضیح. اگر به اونجا رسید و اقامت کرد به لطف خدای متعال و به فضلش، اگر به اینجا رسید، حالا به هر مرتبه ای از توبه که انسان دست پیدا بکنه، اولین میوش چیه؟ اولین میوش، بله، و اون رو که گفتیم یه مقدار میدونم، میدونید، میخوام به یک نکته عملیاتی اشاره بفرمایید. یعنی در عمل چه اتفاقی میفته؟ البته یه مقدار فراتر از عمله. شما نزدیک شدی، نزدیک شدی. یه خورده توسعهش اگر بدین، البته عبادت جز معانی است که قابل توسعه است. اگر انسان به منزل توبه رسید، نشانش یادتون باشه چند تا علامت داره. یکی از علائمش که جز علائم اصلی توابین هست و تا اون کسایی که در مقام توبه مستقرن، از اصلی ترین علائمش اشتیاق به طاعته. گرفتی جان؟ اینه اشتیاق به طاعته. اشتیاق به طاعت. حالا اشتیاق به طاعت یعنی دیگه از این به بعد بیقرار انجام طاعته، بیقرار از اونجا ناشی میشان. عکسش هم بدونید، گناه اشتهای ما رو نسبت به طاعت الهی کاهش میده. این که ببینه مثلا یک کسی نسبت به نماز سنگینه، من یادش باشه که آلودگیش زیاده، باید اونجا رو درست کنه، چون اون اشتها رو میگیره. قلب اگر سالم شد اشتها پیدا، مثل بدن دیگه، بدن شما اگه سالم باشه نسبت به غذا، اصلا بوی غذا که میاد هوش از سر انسان گرسنه سالم بدون تعارف، مثلا یه شیکم هم باشه، هوش از سرش میبره. چقدر خوشحال شدی، مثل این که تقریبا همتون به همین قاعده هستین. انسان اگه سالم باشه اینجوریه دیگه، اگر بدنتون سالم باشه اشتها دارید، اون وقت از یه جایی عبور کنید، این بوی غذا که به شما میخوره همین شما رو از این حال به اون حال میکنه، فضلا از این که مثلا بشینید یه پرس از اون غذا یا دو تا سه تا میل کنید، اینجوریه دیگه، اشتها میاره. اما اگر انسان مریض شد، ای داده بیدا، مریض، بهترین غذای او از بو سرمست میشه، اینو بهترین غذای دنیا رو هم بذاری جلوش، هی نگاه میکنم این که میل ندارم، این میل نداری یا سیری یا بیماری دیگه، یا میگه میل ندارم. بعضی وقت اصلا حالشون بد میشه، اصلا حالشون بد میشه، گاهی به اینجا هم میرسه. ممکنه بعضی از مراتب بیماری ها هست که طرف نسبت به غذا و اینا اصلا حالش بد میشه، غذایی که دیگران با عطر او سرمست میشن، این از بوش بلکه از دیدنش حالش بد میشه. مال ناسلامتیه. علامت سلامت باطنی که سلامت باطنی رمزش در طهارته، در طهارت، در پاکیزگی قلب انسانه، علامتش در اونه، عبارت است از اشتهای به طاعت، چون طاعت غذای روح انسانه. یا همون عبادت که شما گفتید، این غذاست دیگه، این نسبت به این غذا میل داره، عاشق روزه است، عاشق نمازه، عاشق حجه، عاشق جهاده، عاشق امر به معروفه. این عشق داره. نه اینکه مثلا خیال کنید همینجور خوب حالا انجام دادیم انجام ندادیم یا نه انجامش برش کلفت داشته باشه، نه، اشتها داره، اشتها داره نسبت به انجامش. خب اینجا امام علیه السلام یه قدم میره بالاتر، تمنا رو ها ببینید به کجا میبره حضرت، این میبره جلوتر. از کجا شروع میکنه؟ حضرت هم میره از قلب شروع میکنه، یعنی میره سراغ اون ستاد فرماندهی کل، از اونجا شروع میکنه. فرمود، حالا ملاحظم کردید که برای اینکه وارد این مرحله بشه باز چاره ای نیست جز اللهم فصل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آله محمد، که اونها در مقام طاعت نبودند بلکه فانی در طاعت حق بودند و عاشق طاعت بودند. اینجوری بودن نسبت به طاعت حضرت حق، اینجوری و جلوه های طاعت الهی. خب میره باز استمداد میطلبه از حضرات معصومین علیهم السلام که در قله طاعتن، در قله بندگی حقن. میفرماد اللهم فصل علی محمد و آله وجعل، دقت کنید، وجعل همسات قلوبنا، این یک، و حرکات اعضائنا، این دو، و لمحات اعیننا، این سه، و لهجات السنتنا، این چهار، فی موجبات ثوابک. عجب امینه رو رو این چند کلمه دقت کنید، همسات یک، حرکات دو، لمحات سه، لهجات چهار. یکی درباره قلب، بعدی درباره اعضاست، بعدی درباره چشم، بعدی هم درباره زبانه. چه کرده امام زید؟ خب واقعا خب استاد الکل فل کلن دیگه، بله استاد الکل فل کلن اینه. باور کنید خارج از دنیای معارف اهل بیت عرفان بازی و خود بازی و ایناست، نه خودسازی است نه عرفان حقیقی و نابی، جایی پیدا نمیشه هیچ جا جز تو دستگاه اولیا. این بازیایی که این گوشه و کنار هست به اسم اراجیف و دروغ و بازی و مسخره بازی است، ایناست عرفان ناب اینه. وجعل، دقت کردید، همسات قلوبنا، از قلب شروع کرد حضرت. حالا اینجا چی میخواد؟ چی میخواد؟ اشتهای به طاعت میخواد، همون شوق به بندگی و اطاعت میخواد. اما این شوق رو در چه مرتبه ای میخواد؟ در، دقت کنید، در اون مراتب بالاش میخواد. از قلب حضرت شروع میکنه، نوبت به قلب که میرسه، میره سراغ همس القلب. همس اون صدای آهسته است که فقط خود گوینده میشنوه، کسی دیگه نمیشنوه، این میشه همس. دقت کردی؟ صدایی که فقط خود گوینده میشنوه میشه همس، ولی خب بقیهش دیگه جهره. حتی این حالتی که ما در نمازهای اخفاتی داریم نسبت به این همس جهره. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. ولی همس از این هم آهسته تره. یه وقت اونجا شنیده میشه. اون که باز برای شنیدنش باید شخصی مقدار دقتم بکنه. این میشه صدای دل. صدای دل. دل شما حرف میزنه. اون حرف وقتی که به چشم شما نرسه، به زبان شما نرسه، به دست و پای شما نرسه، فقط در اون مرحله قلبی باشه میشه همس. جمعش هم که شد همس هست. همسات. همسات قلوبنا. یا صاحب الزمان. کجا رو حضرت نشانه گیری کرده؟ که اون حالت، میدونید، آرزوهای قلبی ما، تمناهای دل ما که فقط خودمون میدونیم، اون صاحب دل، هیچ کس دیگه ازش بی خبر نداره، اون همسال قلب ماست. نه کارهای عادی و معمولی قلب ما، بلکه اون کار ظریف فوق ظریفش، اون رو قرار بده در مسیر ثواب خودت. فی موجبات ثوابک. عجب. گرفتید؟ اون تمنای دل. اونجاییست که صداشو میشنوی دیگه. خودت میشنوی. اون فی موجبات ثوابک. چیزی باشه که پاداش تو رو بر بیانگیزه. سراغ اعضا که حضرت میاد از کلمه حرکات استفاده میکنه. حرکت العضو، حرکت کل عضو به حسبه فرق میکنه. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی باز نسبت به هر عضوی از اعضای ما، اون لطیفترین بخش اقداماتش، نه باز اقدامات ظاهر و آشکار و جدیش، بلکه اون ظریفترین حرکاتش. اون ازش تعبیر میشه به حرکت و حرکات اعضاءنا. خب اینو داشته باشید، اینجا نگه دارید. از بین اعضا دو تا رو تخصیص به ذکر میده حضرت و برجسته میکنه. دو تا رو. خب اعضا و جوارح ما خب متعددن. از بین همه اعضا و جوارح ما دو مورد رو حضرت برجسته میکنن. یک، الله اکبر، چشم. درباره چشم میرن سراغ لمحات. ببینید چشم ما یک دیدن داره، دیدن داریم نگاه میکنیم، یک اشاراتی داره. اشارات چشم یه عالمیه برای خودش. یه اشاراتی داره این لمح. لمح اینه، لمحات اعیوننا. نه دیدنهای چشم ما، اون که مفروضه بگیرید، نه اون که به جای خود، اونا همش در مسیر تا ثواب تو باشه، چون اینا به قاعده اولویت دیگه. یعنی وقتی میگید لمح العین من، بله، اشاره چشم من هم در مسیر طاعت و جذب پاداش از سوی تو باشه، معناش یعنی عبور کردیم از خود دیدن. دیدن ما که مسلم، اشارت های چشم ما در موجبات ثواب تو باشه. عجب. راجع به چشم یه مقدار من امشب یه چند جمله رو عرض کردم در بحث قبلی، که هرچی هم بگیم کمه. بعد میرن سراغ زبان. چشم، زبان و لهجات السنتنا، لمحات اعیوننا، لهجات السنتنا. زبان هم حضرت مطلبشون راجع به خود صحبت ها و کلمات نیست، راجع به لهجات، لهجه. ما خودمونم در فارسی وقتی میگیم لهجه منظورمون چیه؟ میگیم ایشون لهجهش یزدیه، ایشون لهجهش اصفهانیه، ایشون هم لهجهش تبریزیه. درسته آقا؟ تبریزیه دیگه، خیلی هم شیرینه. اونای دیگه هم همینطور. این که نمونم آذریه، اون میگیم لهجه است. لهجه یعنی صحبت میکنن ولی تو صحبتشون یک بله حالتی داره، یک طول و عرضی داره. اون طول و عرضش که به محاسبه هم گاهی ممکنه نیاد، اونو ما اصطلاحا هم بین خودمون میگیم لهجه. این لهجات السنتنا از اینی که الان گفتیم درباره لهجه ترکی و نمیدونم اصفهانی و شیرازی و چه، بله نه دقیق تره، دقیق تره. لهجات السنتنا، نه فقط زبان من، نه فقط گفتار من، همه در مسیر طاعت تو باشه، که باشه، که اون به جای خودش محفوظ، بلکه حتی اون فراز و فرودها، تون صدای من یه جا میره بالا یه جا میاد پایین، حتی اون حالت صحبت من، کشیدنها و قبض و بست هایی که در کلمات دارم که میشه لهجات السنتنا، فی موجبات ثوابک. ای داد. خب تا اینجای مسئله چند نکته برای دوستان معلوم شد که این مرتبه اوج اشتیاق به توبه و استغفاره. اوجش چیه؟ بعد از استقرار در مرحله توبه، اشتهاء به طاعته. در طاعت هم برو بالا، نه در طاعات معمولی، در طاعت هم هنرمند میشه. میگه حتی این من الان دارم شما رو میبینم، اما اونجا یه مثلا الان نسبت به اون آیه احمدی اونجا یه اشاره چشمی هم مثلا من داشتم، اون میشه لمولین، اون منطقه رو نگاه کردم، اما به ایشون یه اشاره ای شد که خودش فهمید. اون اشاره در مسیر طاعت تو باشه. بله خیلی جالبه. پس از نکته دوم اینه که حضرت از کجا شروع کردن؟ از قلب با همسش اومدن سراغ جواره که مرحله پایین دستیه، با حرکات. حرکات همه اعضا رو میگیره، از بین اعضا دو عضو رو به خاطر حساسیت و اهمیت و نقش سرنوشت سازشون در سعادت و خوشبختی یا در بدبختی و بیچارگی ما، اینا رو تخصیص به ذکر دادن. یکی چشمه، یکی هم زبانه. درباره چشم حضرت حتی از لمح العین که اشاره چشم هم باشه نمیتونه بگذره، میگه اونم در مسیر طاعت تو باشه. درباره زبان هم از لهجه زبان که فراز و فرود و تن صدا و بالاخره کش و قوس زبانی باشه، از اونم نمیتونه بگذره. همش فی موجبات ثوابک. به به، یعنی دیگه این آدم دیگه یه پارچه دیگه در مقام اون جذبه. جمله پایانی رم اجازه بدید، چون یه کمی هم طول کشید عذرخواهی میکنم، این جمله پایانی رو دیگه نیاز به توضیح نداره با این توضیحاتی که داده شده، که من به کجا برسم؟ مسئله چیه؟ دوستان دقیقا مسئله چیه؟ من میخوام به کجا برسم؟ به کجا برسم؟ حضرت میگن من به اینجایی برسم که حتی، یه حتی اینه لکی، تا اینجا من برسم، برسم به اون نقطه ای که لا تفوتنا حسنتون، هیچ، به قول استاد میگن هیچ یعنی هیچ، اخیرانشون اینجور زیاد میگن، بله هیچ حسنه ای از من فوت نشه، هیچ حسنه ای، یعنی هیچ کار خوب و شایسته و حسنی از من فوت نشه که میتونه جذب کننده جزا و پاداش از طرف تو باشه. حتی لا تفوتنا حسنتو نستحق بها جزاءک. این پس در جهت اثباتی. در اون جهت طهارتی جنبندی چیه؟ جنبندی اینه ولا تبقا. چش اشتهای عالی. ولا تبقا لنا سیعتون نستوجب بها عقابک. چقدر قشنگه. یعنی من در یه حالی باشم که هیچ گناهی در هیچ مرتبه از مراتب شخصیتی من نمونه که بخواد عقابی از طرف تو رو متوجه من بکنه، و هیچ حسنه‌ای رو من جا نگذارم که میتونستم با او پاداشی از تو دریافت کنم. نفی مطلق گناه و طلب مطلق ثواب و حسنه، این غایت القصوای این سیری است که در دعای نهم ترسیم شد، که از خداوند تبارک و تعالی به حق منشأ این دعا. چه دعایی میکنیم ما آگاهی وقتا همجور میگیم رد میشه. بله میگیم مثلا به حق اون کسی که این دعا رو انشاء کرد، به حق سید و ساجدین علیه السلام، و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم. خدای متعال رو سوگند میدیم به حق اون حضرت همه اون چه که امام علیه السلام در این دعا خواستند، چه اون چه رو که ما خواندیم و فهمیدیم، چه اون چیزایی رو که ما درک نکردیم، همه رو به لطفش و کرمش و عنایتش و به قلب مطهر و مقدس اون حضرت و به زبان نورانی و مطهر اون بزرگوار روزی همه ما و همه دوستان اون حضرت بفرماید انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمین غانمین، به محمد و آله اجمعین.